با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. در نیمروز 5 اسفند 1399 همچنان همراه شما هستیم. به هر حال ماه اسفند ماهیه که نزدیک میکنه ما رو به بهار و نوروز و اینها. از همین حالا باید مواظب باشیم با توجه به اینکه کرونا هم همچنان سایه‌اش رو کم نکرده و خبرها در این باره بسیاره که در همین مجله نیمروزی با شما در میون میگذاریم و سعی میکنیم به کرونا در ایران بیشتر بپردازیم، نگاهی کنیم به مسئله برجام که همچنان در اوج خودش و خبرسازی قرار داره. اما اجازه بدید از همه اینها برای شما خواهیم گفت تا لحظاتی دیگر. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. هانا کاویانی در کنار من در استودیو حضور داره تا شما رو در جریان آخرین و تازه ترین خبرها بذاره.
سپاسگزارم محمد. با سلام. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه اعلام کرد که توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران بنابر مصوبه مجلس از بامداد روز سه‌شنبه آغاز شد. بر اساس این اقدام جمهوری اسلامی، دسترسی‌های تکمیلی که ایران بر مبنای برجام به آژانس می‌داد متوقف می‌شود. آقای ظریف در این حال تاکید کرد که همکاری ایران با آژانس ادامه می‌یابد و افزود تهران تنها در صورتی حاضر خواهد بود به اجرای تعهدات برجامی خود بازگردد که طرف‌های غربی نیز به اجرای این توافق پایبند باشند. پیش از این اقدام تازه ایران در پی سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران تفاهمی میان طرفین به دست آمد که به گفته آقای گروسی نظارت‌های ضروری انجام شود و خلایی در روند راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران به وجود نیاید. اقدامات ایران در راستای کاهش تعهدات برجامیش در حالی ادامه دارد که آمریکا و طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای به ایران هشدار دادند اگر مایل به حفظ این توافق است باید هرچه زودتر به جای تعهدات خود بازگردد. گزارش‌های غیررسمی از ایران حاکی است اعتراض‌های شهر سراوان به درگیری میان مامورین پلیس و معترضان کشیده شده و مامورین حکومتی به سوی معترضین تیراندازی کردند. بنابر ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شماری از معترضان و خانواده‌های سوختبران روز سه‌شنبه وارد ساختمان فرمانداری سراوان شدند. شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان از روز دوشنبه صحنه اعتراضی است که به گفته منابع محلی در پی کشته شدن تعدادی از سوختبران آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای سپاه روز دوشنبه با بستن و حفر چاله در نقاط صفر مرزی از تردد سوختبران ممانعت کردند و به سوی افراد معترض به این ممنوعیت اقدام به تیراندازی کردند. از جزئیات این حادثه و تعداد کشته شدگان یا مجروحین احتمالی خبر دقیقی در دست نیست و مقام‌های رسمی نیز هنوز در این باره اظهار نظری نکردند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات کامل و شفاف درباره پرونده مرگ بهنام محجوبی زندانی عقیدتی شد. این نهاد در توییتی که منتشر کرده مرگ بهنام محجوبی را نشانه دیگر از ممانعت دسترسی زندانیان به درمان‌های پزشکی کافی دانسته است. وزارت خارجه آمریکا نیز در حساب توییتر خود به فارسی حکومت ایران را به بدرفتاری و عدم انجام درمان‌های پزشکی مناسب برای بهنام محجوبی متهم کرد. بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی هفته پیش در پی وخامت وضعیت جسمی از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از چند روز در بیمارستان جان باخت. او که به دلیل شرکت در تجمع درویش گنابادی به تحمل 2 سال زندان محکوم شده بود از خرداد ماه امسال این محکومیت را در زندان اوین سپری می کرد. استاندار خوزستان قاسم سلیمانی دشتکی روز سه‌شنبه از احتمال تعطیلی 2 هفته‌ای در این استان به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا خبر داد. او همچنین اعلام کرد که تردد میان شهرهای با وضعیت قرمز در این استان ممنوع است و فعالیت همه اصناف به جز گروه شغلی 1 در مناطق قرمز متوقف شده است. مقام های استان خوزستان از هفته پیش وضعیت این استان را از نظر تعداد مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 بحرانی اعلام کرده و از تکمیل ظرفیت شماری از بیمارستان ها خبر دادند. و دولت آمریکا روز دوشنبه 2 تن از رهبران کودتای نظامی میانمار را تحریم کرد و به ارتش این کشور هشدار داد که در صورت ادامه اعمال زور و خشونت علیه معترضان دست به اقدامات بیشتری می زند. کودتای نظامی در میانمار به سرنگونی دولت منتخب انجامیده است. 10,000 تن از مردم میانمار طی روزهای اخیر در اعتراض به کودتای نظامی در این کشور دست به تظاهرات زدند که این اعتراض‌ها به درگیری با نیروهای پلیس و کشته و زخمی شدن شماری از معترضان منجر شده. سازمان ملل و کشورهای غربی کودتای نظامی در میانمار را محکوم کردند.
سپاس از تو هانا که خبرها رو با آگاهی شنوندگان ما رسوندی. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید با افتخار و شنونده این مجله نیمروزی. نگاهی خواهیم داشت به توافق سه‌ماهه ایران و آژانس. ورود آیت الله خامنه ای به صحنه، آیا ختم یک قائله میان مجلس و دولت است؟ کرونا در ایران، نگرانی ها از پیک چهارم. همزمان با خیز عمومی برای سفرهای نوروزی در ایران. در شبکه‌های اجتماعی سراغ خواهیم گرفت بازتاب درگیری‌های سوختبران در سراوان. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. توافق سه‌ماهه‌ای که بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاصل شد خالی از به هر حال واکنش‌های مختلف نبود، اما آخرین واکنش واکنش رهبر جمهوری اسلامی بود به نوعی که به قائله به نوعی بین مجلس و دولت پایان داد. دولت اعلام کرد که با توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی تمام دسترسی‌های فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات اتمی ایران رو متوقف کرده. بر اساس پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT که ایران در چارچوب برجام اجرای داوطلبانه‌اش رو پذیرفته، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دارن هر زمان که لازم بدونن به طور سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کنن. اجازه بدید آنچه که تا اینجا گذشته با توجه به صحبت‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران هم داشته رو جویا بشیم در گفتگویی که هم‌اکنون خواهم داشت با همکارم روزبه بلحری که اخبار رو دنبال کرده و پس از اون هم قطعا نظر یک کارشناس رو جویا خواهیم شد. روز بهت سلام میکنم. به هر حال آنچه که دیدیم این بود که بعد از صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مجلس به نوعی رویه خودش رو در قبال توافق سه‌ماهه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییر داد و حتی آقای قالیباف صحبت‌های تازه‌ای رو هم مطرح کرد که به این بپردازیم که اصلا چه عاملی در این میون مؤثر بود و صحبت‌های تازه حاکی از چه بود.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. خب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه بعد از مواضعی که در مجلس اتخاذ شد و به شدت انتقادی بود علیه توافق ایران و آژانس بین
ارتباط ما با روزبه بلحری قطع شد. تا لحظات دیگه به روزبه برمیگردیم. من یک توضیحاتی رو بدم که آقای خامنه ای در روز گذشته در دیداری که با اعضای مجلس خبرگان رهبری داشت اشاره کرد به این که نباید اختلاف ها رها و یا تشدید بشه و گفت این نشون دهنده یک دو صدایی میتونه باشه. روزبه بلحری باز هم با ماست تا بشنویم بیشتر در این باره. روزبه، داشتی اشاره میکردی به این که به هر حال آقای خامنه ای چگونه ورود کرد به ماجرا و باز برای شنوندگان ما بگو که نحوه ورودش چه بود، مجلس چه واکنشی نشون داد و از اون ور این واکنش چه بازتابی رو داشت.
خب نمایندگان مجلس روز دوشنبه انتقادهای شدید رو متوجه توافق دولت ایران با و آژانس بین‌المللی آژانس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتند. بعد از اون دوشنبه عصر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان با او در مورد این اختلاف مجلس و دولت گفته بود که اونها اختلاف نظر خودش رو حل کنند که به توصیف او نشان دهنده دو صدایی نباشه. البته گفته بوده که اون قانون مجلس باید به دقت که قانون خوبی هم هست باید بهش اجرا بشه. خب این قانون روز 11 آذر از سوی مجلس تصویب شد به عنوان قانون اقدام موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران که با تعیین ضرب العجل دولت ایران رو موظف کرده بود اگر تحریم‌های آمریکا لغو نشه به اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی سرزده بازرسان آژانس از مراکز هسته‌ای پایان بده و تولید اورانیوم غنی شده با غلظت 20% رو از سر بگیره. در کنار موضعی که آیت الله علی خامنه‌ای داشت، حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی هم در روزنامه کیهان در یادداشتی از رفتار نمایندگان مجلس انتقاد کرد و گفته بود که توافق ایران و آژانس به این حجم از اعتراض نیازی نداشت و امضا این توافق نامه بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی ممکن نبوده و گفته بود که خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی که از دستاوردهای بزرگ در چالش هسته ای دو دهه اخیر هست. بعد از اون امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس صحبت کرده و گفته که کمیسیون حل اختلافی با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و در تعامل با نهادهای مرتبط دولتی تشکیل میشه تا اختلافات درباره توافق استماحه ایران و آژانس رو بررسی بکنه. این رو هم اشاره بکنم که سخنگوی شورای عالی امنیت ملی صحبت کرد و دفاع کرده بود از توافق، گفتود که شورا کاملا در جریان بوده. خب این رو هم در نظر داشته باشیم که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم عضو این مجمع هست و قاعدتا این شورا هست و قاعدتا باید اطلاع داشته باشه از مصوبه شورا عالی امنیت ملی در این مورد.
روز یک دقیقه داریم با تو و من مایل هستم ازت بپرسم در مورد اینکه واکنش دولت چه بوده به انتقادهای نمایندگان و مسائلی که به هر حال از طرف آقای قالیباف هم مطرح شد.
شمار زیادی از مقام‌های دولتی و هوادارانش دفاع کردن از این توافق، اما خب چهره شاخص بر اساس اون چیزی که عنوان رئیس دیپلماسی ما می‌شناسیم، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، گفته بود که مجلس در مصوبه خودش قطع همکاری با آژانس را نخواسته بود و تفاهم اخیر یک موفقیت بی‌نظیر به توصیف او دیپلماتیک بوده و گفته نوارهایی که از برنامه‌های هسته‌ای ایران ضبط می‌شوند که هیچ وقت هم به صورت زنده به آژانس ارائه نمی شدن از این پس نگهداری می شه و در اختیار آژانس قرار نمی گیره. این را هم اضافه بکنم که گفته سازمان انرژی اتمی اگر ظرف 3 ماه تحریم ها به طور کامل لغو نشه، ایران همین اطلاعات رو هم در اختیار آژانس می گذاره، اما اگر اجرا نشه این تحریم ها یا لغو نشه، اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
سپاسگزارم از تو روزه بلحری که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آنچه که در حول و حوش برجام رخ داده، به ویژه بعد از سفری که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران داشت، توافق سه‌ماهه‌ای که شکل گرفت. همچنان با شما همراه هستیم و همچنان این موضوع رو دنبال می‌کنیم. در اینجا همراه میشیم با محمد محبی، استاد علوم سیاسی و پژوهشگر علوم سیاسی در تهران، تا بیشتر بشنویم درباره آنچه که در ایران می‌گذرد در پی این اتفاقی که رخ داده. آقای محبی بهتون سلام می‌کنم. به هر حال یک نکته‌ای که وجود داره صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود که میشه گفت یک جوری قائله رو شاید خط کرد، اما اگر نگاه کنیم به طرف‌های توافق اتمی و نگاه اونها به توافق هسته‌ای، یه جوری به نظر میرسه بنابر نظری که تحلیلگران هم دارن، اونها به شکل استراتژیک به این داستان نگاه میکنن و جمهوری اسلامی به شکل تاکتیکی گویا به مسئله توافق هسته‌ای نگاه میکنه. الان در اصل موضعی که آقای خامنه‌ای گرفته تا چه اندازه حاکی از تاکتیک جمهوری اسلامی هست در قبال توافق هسته‌ای؟
با گروه شنوندگان، موضعی که آقای خامنه‌ای اتخاذ در راستای تاکتیکی هستش که ایشون از ابتدا، یعنی از زمان قبل از آغاز دولت آقای روحانی، برای دادن مجوز مذاکره با ایالات متحده آمریکا صادر کردن. آقای خامنه‌ای تاکتیکش این هستش که عمدتاً در مسئله هسته‌ای فقط مذاکره صورت میگیره، در بقیه مسائل مذاکرات چندانی صورت نگیره، مثل مذاکره درباره مسائل موشکی و نظامی، قدرت نظامی جمهوری اسلامی، و به اضافه مسائل منطقه‌ای، به ویژه خب در مسئله لبنان و سوریه، خب ایشون خیلی حساس هستن و اگر مذاکره‌ای در این باره صورت بگیره، جمهوری اسلامی مجبوره که امتیاز بده و بسیاری از نفوذ و قدرتی که در منطقه داره رو دست میده و این باعث تضعیف ساختار جمهوری اسلامی میشه، هم ساختار ایدئولوژیکش و هم ساختار اجراییش. مثلا این آقای خامنه‌ای،
یعنی آقای محبی الان این اتفاقی که رخ داد و من اینطور بپرسم از شما، این رو اگر در چارچوب همین تاکتیک آقای خامنه‌ای در قبال توافق هسته‌ای در نظر بگیریم، آیا این رو میتونیم تعبیرش کنیم به عقب نشینی؟
عقب نشینی شاید در مورد مسئله بجا میتونه تا حدودی عقب نشینی محسوب، ببینید مطلوب آمریکایی ها و غربی ها اینه که خب در این مذاکرات که قرار آمریکا و جمهوری اسلامی با هم دیگه برجام برگردن و قضیه برگرده به اون ما قبل ترامپ. خب مطلوب آمریکایی اینه که این مذاکرات علاوه بر بازگشت به برجام ادامه پیدا کنه در مسائل دیگر.
البته این صحبت آقای ترامپ هم بود دیگه، اونها هم دنبال همین بودن که توافق گسترده تر باشه.
بله بله آقای ترامپ میخواد، خب آقای ترامپ با خروج از برجام این مسئله رو، دموکرات ها هم دنبال میده، ولی دموکرات ها خب دنبال تعاملات بیشتر، ولی اونها هم اصل دنبال مذاکرات در مسائل مهمتر و مسائل دیگر هم بودن، ولی آقای خامنه‌ای خب این رو دوست نداره و اصلا به اون به سختی شاید اصلا هیچ وقت هم در نده. مسئله اینه که آقای خامنه‌ای در این مورد در واقع به مرگ گرفته تا به تبرازی بشه، یعنی در واقع در مسئله برجام هم در مثل بازگشت به برجام آقای خامنه‌ای فهمیدن که تمام تحریم هایی که در دوره آقای ترامپ بسته شده و وضع شده همه باید برداشته بشه، راستی آزمایی بشه، بعد بازگشت ایالات متحده به برجام تایید بشه و جمهوری اسلامی هم تعهداتش رو عمل بکنه.
آقای مهبی این تا چه اندازه واقعا واقعیه؟ یعنی این خواسته تا چه اندازه یک ژست سیاسیه؟ تا چه اندازه واقعا در واقعیت آقای خامنه ای میتونه به این هدف نیل کنه؟
اصلا واقعیت سیاسی یه موضع درست نیست. این اصلا تعدید درش نیست. بالاخره روش سیاسی آقای خامنه ای و کلا حکمرانانی که اساس حکمرانیشون بر ایدئولوژی هستش نه واقع گرایی سیاسی، خب همینه، یعنی عمدتا شعار هستش و این رو میده.
یعنی ما میتونیم منتظر این باشیم که یک نرمش قهرمانانه، چیز تعبیری که آقای خامنه‌ای داشتن، اتفاق بیفته در صحنه سیاست خارجی ایران بار دیگه.
در حد که قهرمانانه من قبول جوان نکنم، ولی در این حد که یک استراتژی که امروز من یه مقاله‌ای در دیپلماسی ایرانی همینو خوندم که تبعیت در برابر تبعیت، قدم به قدم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی آرام آرام قدم به قدم به برجام برگردن، نه اینکه مثلا نه موضع ایالات متحده آمریکا باشه نه موضع جمهوری اسلامی. ظاهرا آقای خامنه‌ای به این مسئله راضی شده و این هم احتمالا مطلوب آقای خامنه‌ای اینه که تا انتخابات سال 1400 این اتفاق بیفته و تا اینکه مثلا تیم آقای ظریف، تیم آقای روحانی اصلاح طلب نتونن از این مسئله استفاده بکنن.
خب اتفاقا اشاره به جایی کردید، من میخوام به صحنه سیاست داخلی ایران هم برگردونم این قضیه رو. اینکه الان ما شاهد یک درگیری بودیم بین مجلس و بین دولت و از طرفی آقای خامنه ای ورود پیدا کرد، آقای شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان ورود پیدا کرد و مجلس هم گفت که یک هیئت حل اختلاف تشکیل بدن که به این قضیه رسیدگی بشه. این درگیری های داخلی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات، خواست آقای خامنه ای به چه سمتی پیش میبره اصلا برجام رو؟
ببینید مسئله در داخلی خب در بین منافع جناحایی هستش که دنبال موفقیت انتخابات سال آینده هستن و به نظر درگیری ها خب مطلوب آقای خامنه‌ای هم هست و آقای خامنه‌ای خب دوست داره این درگیری به دوتا جناح ادامه پیدا بکنه تا سال 1400 مهره اصلی خودش و یا اون فرد مطلوب خودش که این انتخابات از صندوق ها بیرون بیاره و فضایی که ایجاد میشه در انتخابات. مسئله که اختلاف شده بین مجلس و دولت این توافق سه ماهه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمیش که ظاهرا خب این مصوبه و این تصویب این توافق در با اطلاع شورای عالی امنیت ملی بوده و اتفاقا جناح ویژه‌گرد خب تو این شورای عالی امنیت ملی اکثریت داره با توجه به عضویت آقای قالیباف، با توجه به عضویت فرماندهان نظامی و عضویت رئیس قوه قضاییه در این شورا، اینها اطلاع. ولی خب به نظر میاد که این بازی سیاسی رو شروع کردن که اگر مثلا این توافق به نفع جناح دولت و جناح آقای ظریف و روحانی و اصلاح طلبان شد، این رو ابتر بکنن تا نتونن انتخابات سال 1400 از این مسئله به نفع خودشون استفاده بکنن.
سپاسگزارم محمد محبی که با ما همراه بودید از تهران، استاد علوم سیاسی و پژوهشگر مسائل علوم سیاسی در تهران که ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به مسئله برجام، توافق سه ماه، درگیری هایی که بین دولت و مجلس شورای اسلامی بوده و ورود آیت الله خامنه ای که برای ختم قائله بود. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله ای میگیریم و برمیگردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
درباره هر آنچه که میشنوید در این مجله نیمروزی، سایر مجله های ما، بهترین راه الان تلگرامی که میتونید ازش استفاده کنید، @فرداگرام، و صدای خودتون رو، مشاهدات خودتون رو، تجربه خودتون رو و آنچه که فکر میکنید رو با ما در میون بگذارید. اما برگردیم سمت کرونا. بنابر آخرین خبری که مخابره شده و بنابر آخرین آماری که آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، کرونا جان 91 نفر دیگر رو گرفت. من همین امروز هم شنیدم که ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت میگفت که اگر وضعیت به این صورت پیش بره، در بهار شاهد بالا رفتن آمار هم خواهیم بود، آمار جان باختگان. از طرفی به نوروز داریم نزدیک میشیم. یک صحبت‌هایی هم بود که پیش فروش بلیت قطارها شروع شده، با توجه به تمام هشدارهایی که داده میشه فقط درباره مشهد بود که پیش فروشی وجود نداره. امیر پوریا اینجاست با ما تا بیشتر برای ما بگه از آخرین های کرونا و اینکه به هر حال شرایط به کجا داره پیش میره، شرایطی که امیر همش ازش صحبت میشه به عنوان پیک چهارم یا یک خیز دیگر.
بله، هشدارها رو در همین زمینه بیشتر اعلام کردن مقامات وزارت بهداشت، همونطور که آمار جانباختگان شبانه روز اخیر رو اعلام کردی. سخنگوی وزارت بهداشت در همین دقایق قبل آمار دیروز تا امروز 5 اسفند و اینگونه اعلام کرده که 8330 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و مجموع بیماران به 1,590,000 نفر رسیده. تعداد جانباختگان که اعلام کردی خودت 91 نفر در واقع نسبت به دیروز باز افزایش حدود 10 نفری داشته و سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ضمناً تأکید کرده که 3696 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت هستند. دیروز توی اشاراتی که مقامات وزارت بهداشت داشتن، سعید نمکی وزیر بهداشت خیلی با لحن تند و در این حال غمگینانه‌ای گلایه می‌کرد از شرایطی که در مورد ظاهراً آنچه که مورد انتقادش بود سفرهای مقامات سیاسی به ایران وجود داره، آنگونه که او میگفت گاهی بدون اطلاع مقامات بهداشتی، و میتونست در ضمن انتقادش به برگزاری مراسم و اتفاقاتی مثل جشنواره فرش که هنوز مقامات بهداشتی با وجود اینکه خودشون مجوز دادن دارن در موردش گلایه میکنن باشه.
تنها جشنواره‌ای هم که برگزار نکردن گویا جشنواره فجر موسیقی بود که به صورت آنلاین برگزار شد.
بله، بخشی از حرفای سعید نمکی رو دیروز بشنویم.
من وزیر خبر ندارم کی میاد از اون ور، کی میاد از اون ور بیرون. فقط شدم من ته رودخانه زخمی و جنازه جمع کن و به جای وزیر بهداشت بذارید مدیر کل مردشور خونه.
در این حال این گلایه ها همونطور که میبینین جهت مشخصی نداره که به مسئولینه که اجرا نمی کنن پروتکل ها رو یا به مردمه، و همونطور که خودت هم اشاره کردی فعلا ممنوعیتی برای مسافرت های نوروزی وضع نشده و اعلام نشده. ترافیک تهران یک افزایش 20-30% داشته و ظاهراً در اون ساعات من تردد در شب انقدر کم اجرا میشه و رعایت میشه که سرهنگ عین‌الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا به ناچار تأکید کرده که محدودیت‌ها آقا جان تمام نشده، ادامه داره. و در این حال وضعیت استان‌ها هم مطرحه که استانهای مازندران و خوزستان در هفته گذشته بیشترین موارد ابتلا رو داشتن و مازندران و گیلان بیشترین میزان مرگومی رو، خوزستان که خب احتمال تعطیلی 2 هفتهی کامل در این استان مطرح شده، از 200 مراجع به طور میانگین در روز به 3500 مراجع در روز رسیده. و این صدای علیرضا نجفی مدیر داخلی بیمارستان سینا، تنها بیمارستان پذیرای بیماران کرونایی در شهر کارونه که بشنویم.
هیچ گونه تخت خالی برای پذیرش بیماران کرونایی وجود نداره. تخت های آی سی یو از یکی دو روز گذشته به صورت 100% تکمیل شدند و
بله شاهد این هستیم که در جنوب به شدت داره رشد پیدا میکنه بیماری و حتی من دیدم که شادگان در صدر ابتلا به کرونا قرار داره در جنوب غرب خوزستان.
بله در استان فارس هم جانشین استاندار عبدالرضا قاسمپور تاکید کرده که ما وضعیت نگران کننده ای داریم و به ویژه در شهرستان های جنوبی فارس ممکن است که به شرایط همون تعبیری که گفتی معمولا مسئولین وزارت بهداشت در ایران به کار می‌برن پیک خطرناک برسیم. بحث‌های مربوط به واکسن هم که همچنان ادامه داره و حتی در خبرهای سیاسی و اقتصادی هم ردی ازش دیده میشه که سفیر ژاپن در ایران دیروز پیشنهاد داده بود که از پول‌های بلوکه شده ایران در ژاپن برای خرید واکسن کرونا استفاده بشه. مشخص نکرده که آقای آیکاوا که چه نوع واکسنی، اما به هر حال میخوام بگم که دامنه این حتی به مراودات سیاسی و اقتصادی هم کشیده.
سپاس از تو. یک خبری هم اومد که در از مطالعات جداگانه در انگلستان، بریتانیا و اسکاتلند نشون میده که ریسک در اصل اولین تزریق واکسن در بین افرادی که تزریق میکنن برای اینکه بستری بشن یا به بیماری مبتلا بشن پایین تر اومده. با ما همراه باشید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در خبرها هم شنیدید که هجوم معترضان به فرمانداری سراوان در پی تیراندازی به سوختبران در سیستان و بلوچستان بسیار خبرساز بوده. در شبکه‌های اجتماعی همین قضیه بروز و ظهور بسیاری پیدا کرده. شما رو در این لحظه تنها میگذارم با مانیا منصور تا بشنوید آخرین ها رو در شبکه‌های اجتماعی در خصوص همین موضوع.
بله همطور که گفتی امروز در سراوان خانواده کشته شدگان سوختبران کشته شده به فرمانداری رفتند و اونجا درگیری به وجود اومده. این خبر در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های سراوان، سیستان و بلوچستان سوختبر نکشید، نان به قیمت جان و تسلیت بلوچستان خیلی داغ بود. نمونه هایی رو انتخاب کردم. خلیل نوشته فرمانداری و دست کم یک خودروی نظامی در سراوان به آتش کشته شده. فرین توییت کرده اینترنت در سراوان قطع شده. به گفته فعالین بلوچ، نیروهای سرکوب از شهرهای اطراف به سمت سراوان در حرکتند. مردم ایران به خصوص سیستان و بلوچستان سراوان را نباید تنها بگذاریم. دفاع از خود حق طبیعی ماست. عبدالله نوشته چون مادران منتظری که هیچ وقت دوباره بچه‌هاشون را ندیدن، چه کودکان معصومی که برای همیشه از آغوش پدر محروم شدند. بابک نوشته سوختبر میکشند تا خودشان در قاچاق سوخت بی‌رقیب باشند. کاربری نوشته سراوان صحنه یه جنگ تمام عیار شده. ساختمان فرمانداری به طور کامل در حال سوختن. صدای شلیک گلوله های جنگی در تمام شهر به گوش میرسه. پریزاد به انتشار عکسی از جسد یکی از این سوختبرها نوشته تصویر پیکر خونالود سوختبری که تنها سرپرست مادر پیر و چهار خواهرش بود و با گلوله های سپاه مرزی به قتل رسید. این خانواده دیگر سرپرستی ندارد. مژگان نوشته سراوان ما را فریاد میزند. سراوان فریاد مظلومیت است. باید به ننگی به نام جمهوری اسلامی پایان دهیم. آریا توییت کرده در سراوان مردم به خاطر جنایت سپاه و کشتن کارگران سوختبر، فرمانداری و خودروهای پلیس را آتش زدند و رژیم هم با گاز اشکاور و تیراندازی در صدد پراکنده ساختن مردم معترض است. کاربری توییت کرده ما سوختبر و کولبر و شوتی نداشتیم. اگه اینا به وجود اومده حاصل مدیریت اشتباه شماست، پس حق ندارید بکشید. کاربری دیگر نوشته مردم کردستان، سرزمین کولبران، بهتر از هر جای دیگری زخم سراوان را درک می کنند. میسم نوشته بعد از حکم تبعید دراویش گنابادی چندین بار به سیستان و بلوچستان رفتم. مردمان خوب و مهمان نوازی دارد که در فقر و سوء مدیریت حاکمان گرفتارند. فرصت کار چندانی وجود نداره و زیرساخت ها بسیار ضعیفه. واقعا چاره جز سوختبری و نمانده برای این مردم مظلوم. خلیل نوشته در دیاری که نان خوردن و نان آوردن جرم است، بچه دار شدن هم جرم است. کاربری نوشته کجای کره خاکی برای لقمه نانی جان میگیرند. آخرین توییت که میخونم از سهرابه که نوشته قاچاق مواد مخدر توسط سپاه آزاد، تامین لقمه نان برای مردم بلوچ قیمتش گرفتن جان آنهاست.
همچنان با شما همراه هستیم با رادیو فردا. دیگه لحظات پایانی بعد از شنیدن شبکه‌های اجتماعی، اجازه بدید که در این لحظات پایانی هم شماره‌های تماس با رادیو رو در اختیارتون بگذارم. 2042-02-21-12-21-13 همین لحظه میتونید با ما تماس بگیرید، درباره آنچه که شنیدید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، تجربه خودتون در این روزهای کرونا زده رو میتونید برای ما بگید و تجربیات مختلفی رو که باهاش روبرو هستید به عنوان یک شهروندی که در ایران، در اقصانقاط ایران زندگی میکنید. براتون لحظات بسیار سالم و سرشار از انرژی آرزو میکنم در ادامه.